أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقي نقطتان من المبحث السابق، إحداهما أنه قلنا يعتبر في محل النزاع يعني الأمر عقيب الحذر أو موضع توهمه كون الأمر ناظرا إلى الحذر المتقدم، يعني رفع الحذر المتقدم أو دفع توهم الحذر لا مستقلا، يعني إذا ورد حذر متقدم ثم أمر متأخر من غير أن يكون الأمر المتأخر ناظرا إلى رفع يعني الحذر المتقدم أو دفع الحذر توهم الحذر المتقدم، من يكون مستقلا نهي المستقل، كما ورد حذر من إمام عليه السلام ثم ورد من إمام آخر عن إمام آخر النهي بذلك الموضوع، كما ورد التعارض. ومن هذا هو الفارق بين باب تعارض النصوص وبين الأمر الوارد عقيب الحذر أو موضع دفع توهمه. يعني النقطة الثانية أن الشيخ الطائفي يعني الشيخ الطوسي استدل لهذا القول يعني ظهور الأمر الوارد عقيب الحذر أو موضع توهمه في ما كان من الحكم ثابتا قبل الحذر أو قبل توهم الحذر، استدل لذلك بوجه حاصله أن الأمر عقيب الحذر الشرعي يكون في الحقيقة كالأمر الوارد عقيب الحذر العقلي، فكيف أن الأمر لو حكم بقبح فعل ثم ورد النهي الأمر بذلك الشيء، العقل حكم بقبح شيء لكن الشارع أمر بفعله، فحينئذ كيف نأخذ بالأمر اللاحق مع أنه عقيب حكم الأمر بقبح ذلك الشيء وبحذره وبمنعه؟ فكذلك في الشعر مثل ذلك برمي الجمار والصلاة، مثلا قال العقل ربما يحكم بقبحه ولكن أمر الشارع عقيب هذا النهي والحذر هو المأخوذ، يعني بمعنى كأنه لم يحكم العقل بقبحه قبل حكم العقل بقبحه مع قطع النظر عن حكم العقل بقبحه يؤخذ بهذا الأمر، يعني بوجود هذا الأمر لا يلاحظ حكم العقل وحكم العقل كأنه لم يكن شيئا. وفيه مناقشة لنا ويأتي نص كلامه ومناقشاتنا. ثم إن المعروف عدم جواز الأمر مع العلم به انتفاع شرط التکلیف او به انتفاع شرط امتثال ذلك الامر. و هذا موضوع الاختلاف بین الاشاعره و بین المشهور بین فقهائنا. المشهور بین فقهائنا عدم جواز مثل هذا الامر، والاشاعره یقولون به جواز ذلك، لانهم قالوا به جواز تکلیف بالمحال، فان الذي لا يجوز في حق الحكيم انما هو تکلیف محال، لكن التکلیف بالمحال جائز. و على اي حال المشهور بين اصحابنا عدم الجواز، وذلك لانه من قبيل لا لاجل انه من قبيل تکلیف بالمحال، بل لان نفس العلم بانتفاء ذلك الامر، بانتفاء شرط امتثال ذلك الامر، حين اذن يجعل التکلیف قبيحا بدليله، لا فقط لأجل كونه من قبيل التكليف بالمحال. رغم لا يكون من قبيل التكليف بالمحال، مع ذلك يكون العقل بقبحه. ولذلك بيان، وذلك البيان حاصله أنه يلزم التناقض في نفس أمر الشارع، لأنه أمر في هذا الخطاب ما أن أمره يعلم الأمر بانتفاء هذا الأمر إذا انتفى شرطه، العالم بانتفاء هذا الأمر إذا أمر بنفس ذلك الشيء، يكون من قبيل التناقض في تشريعه، ففي الحقيقة يكون من قبيل التكليف المحال، التكليف المحال. هذا الاستدلال لجماعة من الأصوليين ومشهورهم بذلك، ومقصودهم من الشرط شرط فعلية التكليف، دا شرط امكان التكليف. نعم، عند فقدان شرط فعلية التكليف يرجع الى التناقض، يعني الامر بما يعلم الامر بانتفاء شرط فعلية تكليفه يرجع الى التناقض في تشريعه، من اجل ذلك لا يجوز، لا لأنه لا يمكن أساسا مع قطع النظر عن هذا المحذور، لا يمكن أساسا التكليف، لأنه لا يمكن أساسا كتكليف العاجز مثلا بنحو ذلك، ذاك ليس من قبيل ما نحن فيه. وفرق بين ما لو كان ذاك الشرط شرط في اصل التكليف، وان يكون فقدانه موجبا لاستحالة اصل التكليف، شرط امكان التكليف، شرط امكان الجر، شرط امكان التشريع، هذا ليس مقصودا، وانما المقصود هو شرط فعلية التكليف. اذا كان مفقودا فحينئذ الامر مع العلم بانتفاء شرط فعلية التكليف هل يجوز ام لا؟ هذا مراد الباحثين، بیعتی تفصیل ذلک. عرض میکنم خدمت شما دو تا نکته از قبل بود که ما اون دو نکته رو از نکته نگیم در بحث قبلی، حیفه چون نکته خوبیه، دو تا نکته خوبیه و من فکر نمیکنم که شکافته شده باشه. یکی این که عرض کردیم این امر وارد عقیبه هست یا در موضع توام هست در محل نزاع، اونجاییست که در حقیقه این امر دوم امر مستقلی نباشه، باید متفاهم عرفی این باشد که این نظر دارد به اون حظری که کرده، که چون اون حظ رو کرده الان برای رفع و برداشتن اون حظره، فهم عرفی باید این باشه. این در جاییست که دقیقا در همین جا که الان شارع امر کرده نهی کرده شارع خودش، مثل همین آیه شریفه ای که حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما و اذا حللتم فاصطادوا، این فاصطادوا یعنی بلا فاصله قبل از چیه، این در یک خطاب باید باشد با هم، دو خطاب مستقل چی آقا؟ نه و الا داخل در چی میشه؟ تعارض میشه دیگه، باب تعارض. هذا هو الفرق بین باب تعارض و بین امر وارد عقیب حج. و الا در تعارض هم از یه امامی نهی حج صادر میشد، دقیقا در همون موضوع از امام بعدی روایتی هست که امر صادر میشد. این همه رباط سوال کردن از حضرات معصومین که یبن رسول الله فی حدیثکم اختلافون و فی ان آبائکم وردن نهی عن ذلک و روی عنکم الامر بذلک فما هو التکلیف، حضرت هم خود و مشتهره و فلان و فلان، خود مخالف العامه، اینا همه خب اکثرشون یا خیلی از مواردشون در جایی است که قبلا در یک روایتی امر نهی صادر شده، بعد در روایت دیگه نقطه مقابل چی آقا؟ امر صادر شده. تاریخ اولی متقدم هست، تاریخ چون خود روایت دارن فرض میکنن روی ان آبائکم کذا و کذا، توجه فرمودید، ولیکن از شما جور دیگه نقل شده، خب اینا از قبیل تعارض میشه. پس این نکته که ما فرق بذاریم بین بحث الامر الوارد عقیب الحظر و بین مواردی چی آقا بفرمایید؟ تعارض. در یک خطاب باید باشد به گونه ای که عرف بفهمد که این امری که الان کرده میخواست این حظری که گفته رو چی کار بکنه؟ بله در یک موضوع که قطعا باید باشه، این نباشه که رفت معنا نداره که. بله خب موضوع اصلش سید دیگه، در سید مشترکن، توجه فرمودید، اون مکان این با مکان اون یه حالت، اون یه حالت این فرق دارد برایش، موضوع یکیه. بله یکیه، لکن این در یه خطابه که عرف اینجور میفهمه که این همینی که گفتره میخواد چیکار بکنه آقا الان بردارد در این امر بعدی، اتفاق فرمودید اینطور. بله عرض بکنم یه نکته دیگری که خیلی جالب هست شیخ، اگر نه 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 اینا از حالات و حواشی موضوع هست، اصل موضوع یکیه، اون ضرری نمی کند، نمی زند در بحث. خب موضوع بعد این است که شیخ طوسی خودش قائل شد به این که این امر وارد عقیبه هست، افاده رفع افاده همون حکم ثابت قبل الحظر میکنه. دو تا قول بیشتر مطرح نکرد، یکی قول به اباحه و یکی هم قول خودش، این قول دوم. بعد استدلال کرده برای این قول دوم که ما همین قول دوم قبول داریم، استدلال یکی کرده، استدلالش فقط خیلی جای تعجب ازشون، خب حالا چه مقصودی داشته باید توجیه بکنم حرفشون رو یا هرچی. گفته آقا این مثل امر وارد عقیب حضر عقلیه، بحث معلوم کجاست؟ امر وارد عقیب حضر شرعی که در یک خطابی بوده، مثال هم زدیم درسته؟ ایشون میگد اینجا مثل اونجاست که امر وارد حضر عقلی واقع بشه، عقیب حضر عقلی. مثال میزنه مثلا رمی جمار، میگه عقل این رو قوی میدونه، شیش نفر جمع شدید، ده صد نفر، هزار نفر دن یک جایی رو سنگ میزنید، این حتی صلات رو که عقل قوی میدونه. حالا از عجایب ما صدر منها اینه که یکیش اینه. بعد میگه که خب در اینجا اگر چنانچه امر وارد بشه به رمی جمار، امر وارد بشه به صلات، آیا این معنا چیه؟ معنا چیه که اون حکم عقل کلا حکمه بی اعتباره، معنیش نفی اعتبارون، لغوونه، الغای اون اصلا، باید اون دست برداریم. بنابراین ما نحنوفی ما هم همینه، میخواد بگد که این امر وارد عقیب حضر شرعی میخواد اون قبلی رو، اون حضر قبلی رو چی؟ وردارد. یعنی که لم یکن شیئن مذکورا، عبارتشون رو من در بدایع آوردم خدمت شما، خیلی جالب هست. ایشون در عده عبارتش رو من در صفحه 62 از همین بدایع که شما رو بارها سفارش کردم، الانم بازم تکرار میکنم چند بار، حتما انشاءالله در این مباحث اصول پا به پا این بدایع رو نگاه بفرمایید، چون اینا اصل مصادر رو شکافته شدن این مباحث در اون کتاب هست. ایشون در اینجا داره ذهب اکثر الفقها و من صنف اصول الفقه، یعنی همین بیشتر نظرش به اهل عامه هست که اینجور میگن، الا ان الامر اذا ورد عقیب الحظر اقتضى الاباحه و قال قوم،
ان مقتضى الامر على ما كان عليه من ايجاب او ندب او وقف وقف توقف ولا اعتبار به ما تقدم، یعنی این حضر متقدم که هم لم یکون شهر مذکورا، بلکه امر عقیبه هز افاده میکنه همون حکم ثابت قبل از اون حضرا. امر لاحق افاده میکنه حکم سابق قبل حضرا و که انه این حضر لم یکون شیئا مذکورا. ببینید دوباره الان و قال قومون ان مقتضى الامر، یعنی امر وارد عقیبه حضر چیه؟ الا ما کان علیه قبلا من ایجاب او ندب او وقف، یعنی به معنای این که به اصطلاح بله بله خب ولا اعتبار به ما تقدم، یعنی اون حضر متقدم اعتباری نداریم این گونه و ازا هو الاقوا عندي درست. خب بله ما این حرفی تا اینجا که حرفش درسته، اما استدلالش ببینید شما، میگه که این استدلالش خیلی تعجبه، میگه که والذی یدل علی ذلک ان الاعتبار فی هذه الالفاظ بظواهرها و موضوعها باللغه. اصلا امر اگه نگفتی ظهور در ایجاب دارد، معنای مدلول وضعی صیغه امر چیه؟ خب همونو بگیر همیشه، الان هم همینجوره، یه حضر وارد شده قبلش اون حد نمیتونه دلیل باشه برای اینکه شما معنی موضوع الله امر رو دست برداری، حضر قبلی نمیتونه دلیل باشه، چون ممکنه که خب اون حضر عمدش به سر رسیده و الان شارعه چیکار کرده در این بعد امر کرده، امکان نداره در شهر که شارعه یک حضری کرده باشه و عمدش به سر رسیده باشده و بعد یا شرعش عوض شده باشد و الان امر کرده باشه. میگی که لعنا متالم نرا ادالک، اگر ما این مدلول وضعی صیغه امر رو مراعات نکنیم کلن علم اصول رو باید درش تخته بکنیم، همه استظهارات فقها همه بی اساس میشه. لم نرا ادالک لم یمکن الاستلال به شیء من الکلام، اصلا دیگه اصلا تمام کلام و کلمات و ظهورات الفاظ همه از حیز انتفاع ساقط میشن. و اذا ثبت ذلك، وقتی که فهمیدیم به این که باید مدلول وضعی الفاظ و صیغه امر رو بگیریم و کانت صیغه الامر و صورت او بعد الحذر کما کانت قبل الحذر، و صیغه امر با همون صیغه امر رو که آنچه که برای صیغه امر وضع شده و ما لحق بها مثل این که قبل از اون حذر وارد شد الان هم مثل اون، قبلا امر میکردیم چه بود؟ صیغه امر، الان هم همون صیغه امره با همون وزنه با همون سیاقه با همون مدلول وضعیه. خب کما کانت قبل الحذر وجبه، وقتی که اینجور شد وجبه ان یکون مقتضاها الان ماکان، مقتضای صیغه امر قبلا چی بود؟ قبل الحذر، الان هم مقتضای صیغه امر چی؟ خب همونه، الا ان یدل دلیل علی خلاف ذلک، این دلیل مستقل بیاد بله این با این هم معارضه بکنه ما ازش دست برداریم، و این تا نیاد باید این رقص بکنیم. فتوه ملو علیه، بعد اون سیغه هم موقع هم میشد بر اون دلیلی که نص در جوازه که این سر چی داره میده آقا بفرمایی؟ استحباب. اون جواز در ترک سری در جواز ترک اون دلیل دیگه، این هم سیغه هم ظهور در چی دارد؟ وجوب دارد، ما با خاطر اون دلیل دست از این ظهور بر میداریم، جمع میکنیم، حمله بر چی میکنیم؟ استباب میکنیم. این درسته. کما اذا دل دلیل ابتداعا علی خلاف مقتضاها، یعنی مقتضای صیغه امر فی اصل وضع مما علی، یعنی اگر چنانچه یک دلیل مستقلی اگر در شرع داشتیم که بر خلاف این صیغه امر بود که یعنی سری در جواز بود ما چه میکردیم؟ خب الان هم همینجور، یعنی امر قبل از حضر، قبل از حذر اگر دلیل مخالفش بود چی جوری جمع میکردیم؟ امر بعد الحذر هم اگر دلیل مخالفش باشه همون جور جمع میکنیم، فرقی بین قبل و بعدش نیست. حالا اینجا رو ببینید، والذی یدل ایزن علی ذلک، این دلیل دومه. خب این اولی رو، حالا این اولی رو ما میخوام بگیم که این حرف درست نیست، چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه خب این امر در صورتی که معفوف به قرینه سیاقیه برخلاف و عرفیه برخلاف چی آقا؟ نباشه. در اینجا که امر عقیب حضره یک قرینه است عرفیه حافه به کلام، وقتی که شارع خودش بلا فاصله بعد از اون حضر گفته امر کرده حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما فاذا حللتم فاستادوا، یعنی کنه شارع میخواد اون دی که در حال احرام بوده اون حکم در حال احرام رو الان چیکار بکنه آقا؟ برداره. در حال حل یه حکمی در حال احرام وضع کرده، الان میخواد در حال حل اون حکم چی؟ برداره. پس عرف همین استفاده میکنه، این سیاق ظهور عرفی دارد، این سیاق متفاهم عرفی درست میکند، این خطاب محفوف به قرینه عرفیه است. لذا گفتن که امر عقیب حضر افاده رفع حضر میکند و الحکم یرجو الی ما کان قبله. اینه، توجه فرمودی؟ خب وقتی که این شد ایشون از راه دیگه اومده میگن که اصلا خود این سیاق رو ما قبول نداریم، خود این صیغه ام هر چیزی زوری که قبلا داشت الان هم چی داره؟ ما میخوام بگم درست نیست، هر چیزی که زور داشت قبلا داره از این باب نیست که فرقی نکنه بین عقیب حضر و بین قبل الحضر، فرق میکنه. اون عقیب حضر بودن یه قرینه عرفیه هست به اینکه میخواد اون حضر متقدم رو چیکار بکنه آقا؟ ورداره. خب اگر چنچه قبل از اون جایز بود مثل سید، الان چی میشه؟ جایز میشه. کی گفته که اذر حلالت فساد و معنی وجوبه؟ که اگر شما میگی الان نقض برشونه، نقض برشونه، که اگر شما میگی که هیچ فرقی نمیکنه بین قبل از حضر و بعد از حضر، باید مدلول وضعی رو بگیریم، الان باید حکم بکنیم به وجوب سید، چون خود صیغه امر فی نفس ظهور در چی دارد؟ وجوب داره. خب قبلا که ما امری که نداشتیم، که امر به سید نداشتیم، داشتیم آقا؟ نه. حالا این حکم همون قبل داره الان؟ نه، اصلا از ظهورش میفته، اصلا این ظهور در وجوب دیگه نداره، این قرینه عرفیه است که مدلول وضعیه، این رو دلالت نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیریم. مدلول وضعی اون زمانی حجت است که قرینه سیاقیه برخلافش نباشه. اینجا قرینه سیاقیه برخلافشه، درسته؟ دلیل دومیشون والذی یدل عیزن علی ذلک ان کون الامر واردا عقیب الحظر لفظی، حظر لفظی یعنی حظر شرعی در خطابات شرعیه، در کتاب و سنت اینا حظر چی میشن آقا؟ شرعی. خب لیس به اکثر من کونه واردا عقیب الحظر عقلی، میگه این با حظری که امری که عقیب حظر عقلی وارد میشه فرقی نداره. الا ترى ان الصلاه و رمي الجمار و غیر ذلك من الشریعت قویهم بالعقل فعلها و مع ذلك لما ورد الشر بها و تناولها الامر هم لذلك على الوجوب او ند. اینجا ما امر رو میگیریم هم در وجوب میکنیم یا میگیم ند. اینجا اعتنای میکنه به حکم عقل؟ نه. خب این هم اشکالی که خیلی اساسی برش بارده، اصلا کی گفت که عقل حکم کنه به مثلا قبح صلات؟ رمی جمار به عنوان طرد مظهر شیطانه. وقتی کسی تاریخ رو بدوند که اینجا چه اتفاقی افتاده، شیطان اینجا ظاهر شد و ابراهیم نبی او رو رم کرد، او میخواد تأثیر بکند، عقل اگه این رو بداند، این تاریخ بداند، آیا این رو به عنوان یک مصداق مظهر طرد شیطان نمیبیند یا میبیند؟ میبیند، تحسین میکند این رو، عبادت رو عقل حکم به حسش نمیکند. اگر شرع هم نمیگفت که صلات بخون، خود عقل مگر حکم به طاعت الله نمیکند؟ مگر حکم به عبادت نمیکند؟ مگر حکم پرستشو نمیکند؟ عقل مگر حکم نمیکند این رو؟ کیم که قویه، بلکه عقل حکم داده این رو. حالا این رو ما شما داشته باشید، دیگه فرصت نشد وارد بحث بعدی بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.